بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمندم داشتم از مباحث مربوط به بحث وجود ذهنی در مرحله دوم کتاب بدایت الحکمه، ما به ادله قائلین به قول حکما مبنی بر اثبات وجود ذهنی پرداختیم و دو دلیل از ادله اونها رو بیان کردیم. یکی از اونها حکم بر معدومات بود که باید معدومات در جایی ثبوت و تقرری داشته باشن، در خارج نیستن، پس در ذهن هستن، پس جایی به نام ذهن ثابت شد. و همچنین ما گاهی اوقات امور رو متصف به کلیت و عموم میکنیم، تصوراتی که کلی و عمومی هستن داریم، تصورها یک نوع اشاره عقلی هستن، هر اشاره یک مشاران الیه میخواد. مشاران الیه مفاهیم کلی، مفاهیمی که متصف به کلیت و عمومیت میشن، در خارج نیستن. چرا؟ چون خارج متشخصه، جزئیه، پس باید موتن دیگه ای باشه که در اون موتن اینها تحقق و تقرر داشته باشن. اون موتن باز اسمش ذهن خواهد بود. که عرض کردیم که هر دو این دو تا استدلال ذهن رو ثابت میکنه، یعنی ثابت میکنه که معدومات باید تقرر در ذهن داشته باشن، مفاهیمی که متصف به کلیت میشن باید در ذهن باشن، اما ثابت نمیکنه به عینه در خارج هم هستن. یک قائل به شبه هم میتونه بگه خب منم قبول دارم، منم معتقدم که اینها در ذهنه. تمام دعوا این هستش اینی که تو ذهنه از کجا میگه عین اونیه که تو خارجه، و شما باید اینو تعیین تکلیف کنید. دلیل سومی که قائلان به نظریه وجود ذهنی یعنی قول حکما ارائه میدن این هستش. یک، ما صرف از هر شیء را تصور میکنیم. صرف و شیء، بله. بعد مرحوم الان بعد از این عبارت رو میفرمان توضیح میدن که صرف از هر شیء به چه معنا هستش. من قبل از این که بیان مرحوم علامه رو بیارم یک توضیح در مورد همین بحث اعتبارات ماهیت عرض میکنم خدمتون. اعتبارات ماهیت گفتیم ماهیت چند اعتبار داره؟ اعتبار داره که در مرحله پنجم کتاب بدایه فصل دوم بهش پرداخته خواهد شد. ماهیت به شرط شیء، مثل انسان سفید، انسان به شرط اینکه سفید رو باشد یا سیاه روح باشد یا قد بلند باشد. ماهیت لا به شرط، ماهیت به شرط لا، یعنی انسان به شرط اینکه سیاه نباشد، هر چی میخواد باشه، یا به شرط اینکه سفید نباشد، یا به شرط اینکه قد بلند نباشد، یا به شرط اینکه هیچ چیز همراهش نباشد. خود این به شرط لای خودش انواع داره دیگه. به شرط لای از یک صفت خاص یا دو صفت خاص یا هر چیزی غیر خودش. و یک فرض دیگه از ماهیت چی میشه تصمیم کرد؟ ماهیت لا به شرط. چون ماهیت لا به شرط به ماهیتی گفته میشه که شما اون ماهیت رو تصویر بکنید و در اون تصویر شما ملحوظ بودن غیرش یا ملحوظ نبودنش مورد لحاظ شما نباشه، یعنی واسه شما اهمیتی نداره که حتما سیاه باشه یا سفید باشه، انسان بودنش مهمه. من هیچ شرط دیگه ندارم، میخوای شما اینو بیا اونو بیا، فقط ضمنش انسانیت باشه. و نسبت به مقسم هم تعبیر دارن که گفته میشه که این ماهیتی که در مقسم قرار داره و تقسیم میشه به این سه نوع، در واقع ماهیت به شرط شیء، به شرط لا و لا به شرط قسمی، خودش اسمش لا به شرط مقسمی هستش. حالا یه نکته که هست اینه که بحث مطرح میکنن در مورد ما صرف از هر شی را تصور میکنه. وقتی بحث صرف و شی مطرح میشه که ما در مرحله قبل ازش گفتگو کردیم، صرف و شی رو ما به دو نحو میتونیم تصویر بکنیم. صرف و شی رو گاهی اوقات میتونیم لا به شرطی ببینیم، گاهی اوقات که در واقع لا به شرطی، لا به شرط مقسمی هم منظور هستش، بهش میگیم صرف و شی. گاهی اوقات میتونیم به شرط لا نگاه بکنیم، یعنی من میگم آقا انسان رو تصور بکنید به شرط لای از هر چیزی، فقط این صرف انسان باشه. این کلمه صرف و شی رو وقتی ما به زبون میاریم دو معنا ازش به ذهن میاد. عنایت دارید؟ منتقل میشید؟ پس مرحوم علامه استدلالشون رو با این مقدمه شروع میکنه که ما صرف از هر شی رو تصور میکنیم، بعد صرف از هر شی رو توضیح میدن. شما اگه به توضیحات مرحوم علامه نگاه بکنید، میگن که صرف یک شی حقیقت و ماهیت اون شی هستش به گونه ای که ما هر گونه خلط و انضمامی رو از اون حذف بکنیم، یعنی نه چیزی مخلوطش شده باشه نه چیزی دائمش شده باشه، یعنی به شرط لای از هر چیزی. پس اینات بکنید، مرحوم علامه وقتی میفهمن که ما صرف از هر شی رو تصور میکنیم، منظورشون اعتبار ماهیت به شرط لا هستش در اینجا. چرا؟ چون خودشون در ادامه میگن، توضیح میدن که اون حقیقت یعنی ماهیت هستش به گونه ای که حذف شده باشد از آن هر چیزی که سبب تکثرش میشود. یعنی شما انسان رو وقتی در نظر بگیریم، سفیدی و سیاهی سبب تکثرش میشه دیگه، میشه انسان سیاه انسان سفید، بلندی بلندقدی و کوتاه‌قدی، چاقی و لاغری و سایر صفات. میگه شما انسان رو تصور بکنید به شرط حذف غیرش، به شرط حذف آنچه که سبب تکثرش میشود، یعنی به شرط لای از غیر. این مقدمه اول مرحوم علامه. بعدش این حرف رو میفرمان که صرف، حالا در ادامه همین مطلب میفرمان، و صرف یک شی دو بردار و تکرار بردار نیست. یعنی شما مثال ها رو اگه متن کتاب رو جلو چشتون باشه عنایت داشته باشید، این پاراگراف با دست اندازه، بخاطر این باید توجه بکنید به متن تا من بتونم مطلب رو راحت تر منتقل کنم. بله، صرف از هر شی را تصور میکنیم. ببینید مرحوم علامه فرمود که انا نتصور و صرف من کل حقیقته، ما از هر ما صرف از هر حقیقتی رو میتونیم تصور بکنیم. و بعد تعریف میکنه این صرف منظورم چیه، و هو الحقیقه و اون ماهیت هستش، محذوفا انها ما یکثرها بالخلط والانضمام. یعنی ماهیت را در فرض حذف کنید از آنچه که سبب تکثیرش می شود. حالا آنچه که سبب تکثیر می شود، گاهی مخلوط میشه با این ماهیت، گاهی منظم میشه به این ماهیت. یعنی میگه ما ماهیت به شرط لا رو تصور میکنیم. انسان. بعد مثال هم میزنه. کلبیاز مثل سفیدی کلبیاز المتصور مانند یک سفیدی که تصور شده به حذف جمیع الشوائب الاجنبیه، به شرط اینکه هر گونه چیزی که غیر اون باشه و اون رو مشوب با غیر بکنه، قاطی با غیر بکنه، ازش حذف بشه. این مقدمه اول مرحوم علامه. چرا این حرف رو میزنم؟ الان مرحوم علامه در سطر بعدی یک تعبیر میاره، میفرمان که و صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، صرف هر شیء هم دو بردار نیست. و بعد توضیح میده که این صرف، نکنیم این صرف اولی که میگه ما صرف از هر شیء رو تصویر میکنیم، یک بیانی مرحوم علامه واسش میارن. بعد در سطر سوم میفرمان که و صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر، بعد یه توضیحی واسه این صرف میاره. که فهوه واحدون وحدتن جامعتن لکل ماهوه من سنخه. یعنی میگه این صرف و شیء که تو سطر سوم دوباره ازش تعبیر میاره، میگه یک حقیقت واحدیه که جامع همه متکثرات همسنخش است. حالا به هم دقت کنیم، این صرفی که اینجا ازش حرف زده میشه و میگه جامع غیر در همه هستش، این صرف لا به شرط نقصانیه. عبارت اینجا استراب داره، یعنی اول میگه صرف و شیء، بعد صرف و شیء میگه یعنی ماهیت به شرط حذف کل ما یختلط و ینزم و به هستش. اول اینجوری معنا میکنه و بعد میگه خب چنین چیزی فقط در ذهن هستش، چون ما هرچی در خارج داریم همراه با خلائط و مخلوط ها و زمائمه، یعنی این انسان خارجی همراه با یک سری منظمات، اون انسان خارجی یک منظمات و این انسان دیگر باز هیچ وقت ما انسانی در خارج نداریم که صرف انسان باشد. عرف الله با مقدمه اول که ما صرف از هر شیء را تصور میکنیم، یک، دو، صرف شیء در خارج نیست، پس باید در موطن دیگری باشد و آن موطن همان ذهن است. میخواد اینجوری اثبات بکنه ذهن رو، عنایت دارین؟ ولی در سطر سوم یه تعبیری میاره که اصلا استدلال به هم میریزه، دوچار چالش میشه. چرا؟ چون صرف و شیء در سطر سوم به معنای دیگه ایه، به معنای حقیقتیه که هم تو خارج میتونه باشه هم تو ذهن میتونه باشه. عنایت دارید به حرفم؟ توجه منتقل شدید به حرف؟ برای علامه دقیقا مثل استدلال دوم میخواد در اینجا استدلال کنه که چی؟ بازسازی میکنم، ما صرف از هر شیء را تصور میکنیم، به عبارت اخرى ما ماهیت به شرط لا را تصور میکنیم. مقدمه اول اینه. مقدمه دوم، انسان به شرط لا در خارج تحقق ندارد، چون انسانهای خارجی همه به همراه زمائم هستند. یعنی سیاه یا سفیده یا بلندقد یا کوتاه‌قده، پس باید موطن دیگری باشد که صرف و شیء متصور در آن موطن محقق گردد و آن ذهن است یا نسمیه از ذهن. آن را علمه سلوش این خیلی شبیه هم استدلال تصور عقلی، که ما تصور ما گاهی اوقات اموری رو در ذهنمون تصور میکنیم که متصف به کلیت و عمومیت میشون و هر تصوری نوع اشاره عقلی است و یک مشارون الیه میخواهد. مشارون الیه تصورات متصف به کلیت و عمومیت در خارج نیستن، چون خارج ظرف تشخصه و جزئیات، پس باید متن دیگری باشد به نام که ما اسمش رو می‌گذاریم. این همینو به فضای صرف و شیء آورده، که ما صرف از هر شیء رو تصور می‌کنیم، صرف و شیء معنای به شرط لایی. صرف و شیء معنای به شرط لایی در خارج نیست. چرا؟ چون موجودات ماهیات متحقق در خارج همه همراه با زمائمن، پس باید موطن دیگری باشد که در اون موطن تحقق داشته باشد، آن همان ذهن است. برمان الان میخواد همچین استدلالی بکنه، تا اینجاش خوب میان. ولی در سطح استدلال تمامه ها، واقعا دقیقا مثل دو تا استاد قبل ذهن رو ثابت میکنه. البته اشکال همچنان وارده که چه؟ خب بله شما ذهن رو ثابت کردید، ولی از کجا میگید که وجود ذهنی ثابت شده؟ یعنی از کجا میگید که همین ماهیت بینه در خارجه؟ اصلا این استدلال به گونه‌ای که اصلا امکان نداره که در خارج باشه. خودتان دارید اقرار میکنید که اصلا نمیتواند در خارج تحقیقیتی داشته باشد. صرف و شی به معنای به شرط لایی. وجود ذهن رو ثابت نمیکنه، ذهن رو فقط ثابت میکنه. اما سطر سوم ایشون تعبیرشون رو یهو عوض میکنن، بیانی میارن که میگه صرف و شیی که لایتسنا و لایتکرر به گونه ای هستش دارای وحدتی است که جامع همه متکثرهای همسنخش هست. یعنی اومده در واقع صرف و شیء لابشرطی دیده، تو این فضا رفته جلو. و بعدش در ادامه و بعدش در سطح نهایی میگه که والحقیقه یعنی ماهیت به هازل وست، یعنی به وست صرفیت و ماهیت به وست صرفه غیر موجودت انفر خارج، در خارج نیستش، بنابراین فهیه موجودت فی موتن آخر، موتن آخر فهو چه نسمیه از ذهن. اینا دارید حرفم رو؟ یعنی ایشون میگه که چی تو متن خارج نیست؟ صرف و شی. کدوم صرف و شی تو خارج نیست؟ صرف و شی به شرط لایی تو خارج نیست، بلکه صرف و شی لا به شرطی تو خارجه. الان انسان لا به شرط ضمن ایشون هست، ضمن ایشون هست، ضمن ایشون هست، ضمن همه انسان ها هستش. حالا بفرمایید.
ما در تصور کردنمون همین خصوصیات رو ازش حذف کردیم، نه اینکه بگیم بدون این خصوصیات.
خب میدونم سوال همینه، لا به شرط قسمی چه قسمی چه مقصدی؟ خب باشه میگم چه قسمی چه مقصدی؟ قسمی در متن خارج نیست.
قسمی به این معنا که لا به شرط باشه خودش در خارج نیست، اما مصادیقش که حتما به شرط
شی
یا به شرط لا
هم
در خارج هستن.
خب من سوال میکنم، مصادیق لا به شرط قسمی واقعا در ضمن اونها لا به شرط قسمی هست یا نه؟ یعنی ماهیت لا به شرط هست یا نه؟
نیست.
چرا نیست؟ هست. من اون در واقع من اون منظماتش رو لحاظ نمی کنم، ولی هست. این لا به شرط گشته اما الف شرط، خاطر همین حالت من تعبیر رو به مقسمی آوردم که راحت تر حتی بشه حرف رو زد. حالا اینو تو بخش اعتبارات با هم کلکلشون اونجا با هم میکنی. آره حالا دیگه انشالله اونجا با هم میکنی. به هر شک عرضم اینه که مرحوم علامه استدلالی که دارم میارم مبتنی بر صرف و شیء به معنای به شرط لاییه. بله صرف و شیء به شرط لایی در متن خارج نیست، چون در متن خارجی است پس باید متن دیگه‌ای باشه، آن موتن رو ما اسمش میذاریم ذهن. ولی خب باز وجود ذهنی ثابت نشد، موجود ذهنی ثابت شد. چرا من اینو نوشتم؟ خواستم به شما یک نکته فقط انتقال بدم، و اون این که سطر سوم از این استدلال هیچ سنخیتی با متن نداره. یعنی شما اینو حذف بکنید راحت تری، اگه بخواید پیش استادی برید و توضیحش بدید اصلا به هم میریزید، چون بالا یه حرفی میزنید دفعه به صرف و شیء اینجا که میرسید یه حرف دیگه میزنید. صرف و شیء در سطر اول هیچ وقت جامعه در واقع متکثرات همسنخش نیست. یعنی انسان به شرط لا هیچ وقت در شما نیست. اون انسان که تو شماست یا به شرط شیعه یا لا به شرطه، چون به شرط لا این خودت میگی نیست، هیچ چیز نباید همراهش باشه، در حالی که اینجا بیرونه همراهش کلی زمائم هست، اعراض هست. خب اینو اجازه بدید، حالا اجازه بدید من اینو تطبیقش بدم. دادم اول، خب دوباره تکرارش میکنم. بسیار خوب باشه. بله اما بله خواهش میکنم. اما تا اینجای ماجرا ما استدلال های وارد بر بحث وجود ذهنی رو خدمت دوستان حذف کردیم. از اینجا به بعد اشکالاتی مطرح میشه که بر بحث وجود ذهنی طرح میشه، واقعش رو بخواید اشکالاتی که در کتاب بدایی مطرح میشه، همون گونه که اساتید هم مکرر تذکر دادن، خیلی بیشتر از یک کتاب اول هستش. یعنی شما قاعدتاً بعد این حجم از اشکالات رو در کتابی مثل نهایه ملاحظه بکنید. اما امر دقیقاً برعکس شده، یعنی شما اینجا با 7 تا اشکال رو رست وجود ذهنی مواجه میشید که در اونجا اینقدر مطرح نمیشه، یعنی در اونجا 2-3 تا مطرح میشه، ماجا جمع میشه. یعنی امر دقیقاً برعکس شده. خب نکته جست اینه که چون در ابتدای ماجرا هستیم، اینجا جاش بود عادی 1 اشکال 2 اشکال مثلا مطرح بشه، نه اینکه به این اینقدر زیاد که طرف وقتی نگاه میکنه اصلا همین شاید هم مامل شما اینجوری شده. به هر شکل ما از اینجا به بعد شروع میکنیم و اشکالاتی که بر بحث وجود ماهیات در ذهن مطرح میشه رو مطرح میکنیم. یکی از مهمترین اشکالاتی که بر بحث وجود ذهنی یعنی تحقق ماهیات به اینها ها به انفسها ها در ذهن مطرح میشه، که جزء در واقع پرسش های بسیار مشکل هم هست و به خاطر همین اصلا برخی ها به سمت نظریه شبح رفتن، به خاطر همین نکته هستش، این اشکال هست که خب ببینید اگه شما قائل به این بشید که ماهیات به اینها و انفسها در ذهن ما حاضر میشن، لازمش این هستش شما قائل بشید که شی واحد در آن واحد تحت 2 تا مقوله باشه، یعنی هم جز مقوله جوهر باشه هم جز مقوله عرض، و چین چیزی محاله. توضیح مطلب مبتنی بر یک مقدمه و اصل موضوع هستش که ما در مرحله 6 با شما در موردش گفتگو خواهیم کرد، و اون این هستش فیلسوفان و حکما همه حقایق و ماهیات موجود در خارج رو دستبندی کردن تحت 2 تا دسته، یکی جواهر و یکی هم اعراض، و خود اعراض رو هم تقسیم کردن به 9 عرض. بفرمایید تو ذهنتون هست؟ کم، کیف، عین، متا، جده، وز، فعل، این متا، انفعال، چند تا شد؟ خب یک می آره ای گفتید کم و کیف و عین و متا و وضع و جده و فعل و انفعال و اضافه. بله آفرین. فیلسوفان اومدن و همه حقایق و ماهیاتی که در متن خارج هستن رو در 9 دسته تقسیم کردن و گفتن که حقایق جوهری حقایقی هستن که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستغنن عن، اما حقایق عرضی حقایق هستن که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، یعنی نیاز یک موضوع تکیهگاه دارن. بعد این مقدمه اول. مقدمه دوم، همه فیلسوفان و حکما معتقد هستن که علم که وجود ذهنی زیر مجموعه علم حصولی ما قرار میگیره، در واقع یک عرض از نوع کیف، از نوع کیف نفسانی هستش. این مقدمه دوم. مقدمه سوم میگن که اگر شما قائل به این بشید که ماهیاتی در متن خارج هستن به عینه در ذهن ما حاضر بشن، یعنی مثلا ماهیت خارجی یک ماهیت جوهری هستش، وقتی میخواید بگید که چون شما یه حکیم قائلی که با حفظ ذاتیات خارج، ماهیت خارجی با حفظ ذاتیاتش به ذهن من میآید، خب لازمش این هستشه وقتی من مثلا یک ماهیت جوهری رو تصور میکنم، مثلا انسان رو، این انسان با حفظ در واقع ذات و ذاتیاتش که جوهر است، جوهر است، جوهر جسمانی است، نامی است، حیوان است و ناطق است، با حفظ ذاتیاتش در ذهن من حاضر شود. جوهر با طبق نظریه اینجا بعد می‌نویسیم، طبق نظریه وجود ذهنی ماهیات و از جمله ماهیت جوهر با حفظ ذات و ذاتیاتش در ذهن حاضر می گردد. از طرف دیگر حقایق ذهنی عرض از نوع کیف نفسانی می باشن. لازمه قول به وجود ذهنی این است که ماهیت واحد تحت دو مقوله متباین به تمام ذات قرار گیرد و این محال است. چرا؟ چون که جوهر حقیقتی است که اذا وجدت لافی موضوعن، اما عرض اذا وجدت فی موضوعن، حقیقت واحد در آن واحد هم وجدت لافی موضوعن باشد یعنی جوهر باشد، هم فی موضوعن باشد یعنی عرض باشد. با حاضر محال خب اونها پاسخاییه که سعی میکنن پاسخ بدن، بگم ما که گفتیم تو خارج، نگفتیم تو ذهن، حالا که اومده تو ذهن پس دیگه این تعریف جوهر رو اشکال نکنه. بله بله، ببینید اینها پاسخایی هستش که سعی میکنن از این طریق بدن تا ماجرا رو فیصله بدن، ولی به هر چی فعلا داره تقریر میکنه. میگه شما قائل به بحث وجود ذهنی بشید، لازمه قول به وجود ذهنی این هستش. شما وقتی یک جوهری رو با حفظ ذات و ذاتیاتش تو ذهن شما میارین، با ماهیتی در ذهن مواجه باشید که در آن واحد هم جوهر باشد هم عرض، یعنی هم اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوعن باشد، هم اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوعن باشد. خب یه پاسخ نه نه وجود ذهنی و همین قائل، خب گفتیم وجود ذهنی هم یه جد مصادیق موجود فی ذهن هستش.
اتفاقا اینجوری که اون اشکال توی استدلالی علامه نداره که این اختصار وجود ذهنی،
خب
یعنی اینجا میگه ماهیت که در ذهن موجود بشه پس وجود ذهنیه.
مترجم ما کاری نداریم که استدلال‌های مرحوم علامه وجود ذهنی رو ثابت کرد یا نکرد، از نظر ما نکرد، ولی فرض می‌کنیم استدلال‌ها تمام شده، میگیم قبول وجود ذهنی ثابت شد، یعنی ماهیت به دو وجود موجود میشه و وقتی هم تو ذهن حاضر میشه با حفظ ذات ذاتیاتش میاد تو ذهن، یعنی اگه اونجا جسمه اینجا هم جسمه ها، اگه اونجا ذو ابعاد ثلاثه اینجا ذو ابعاد ثلاثه است، یعنی حقیقت ذو ابعاد ثلاثه‌ای اینجا هست. حرف ما اینه که چجوری میشه که یک حقیقت، شما قائلید که همه علوم حصولی ما از جمله حضور این مفاهیم محیط از ذهن ما عرضن از نوع کیف نفسانی، خود یعنی اذا وجدت فی الخارج، یعنی انگار بخواد تحقق پیدا بکنه ذهن ما اونان مرحله از خارج ببینی، وجدت فی موضوع یعنی تکیگاه میخواد نفس ما، ولی از طرف دیگه میگید این یک حقیقت جوهریه که تصورش کردیم، حقیقت جوهری با حفظ ذاتیات جوهری رو من با حفظ ذاتیات جوهریش من دارم فهمش میکنم، یعنی این تو ذهن من جوهره، یعنی اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوعه. چجور ممکنه یک حقیقت ماهیت در آن واحد تحت دو تا مقوله قرار بگیره، هم فی موزن باشم لا فی موزن، هم جوهر باشم عرض. البته من یه توضیح هم لازم بود تو قسمت اول که حکما ماهیات رو تقسیم کردن در ده تا مقوله اینا هم بعد خدمت رو عرض میکردم که هر یک از این مقوله ها اجناس عالیه هستن که بالاتر از اونها جنسی دیگه نیست. چرا که اگه بالاتر از اونها جنسی بود اون میشد قسیم جوهر مثلا. اینا دارید و خاطر مارتین باشه قبلا گفتم خود عرض یک مفهوم ماهوی نیست، یک مفهوم وجودی هستش. فیلسوفان در این زمینه اظهاراتی دارن که بعدها باش آشنا خواهید شد. به هر شکل عرض زمینه که لازمین حرف این هستش یک در واقع حقیقت و ماهیت همزمان تحت دو تا مقوله قرار بگیره، یک مقوله جوهری یک مقوله عرضی. اشکال رو مستشکل سنگین تر میکنه، میگه این ماجرا تنها بین جوهر و عرض نیست، بلکه گاهی اوقات من یک مثلا رنگ رو تصور میکنم، مثلا رنگ سفیدی، یا مثلا کم رو تصور میکنم، یا عین رو تصور میکنم، وضع رو تصور میکنم، جز مقوله وضعه. لازمش این هستش شما معتقد هستید علوم ما همه از نوع کیف نفسانی هم، در حالی که متعلق علم شما اون ماهیتی که مورد علم شما قرار گرفته جز مقوله متاست یا کیفه یا عینه. اگه کیفه، این کیف نفسانیه که علم من، ولی اونی که تو خارجه کیف مبصر مثلا، کیف نفسانی نیست، تحت دو نوعه. یعنی اشکال رو سنگین‌تر میکنه. بیایید شما قائل به این بشید که ماهیات با حفظ ذات و ذاتیاتشون در ذهن ما حاضر میشن، یک مقدمه اول، و قائل به این هستید که علوم ما همه از نوع عرض کیف نفسانی هستن، لازمش این هستش ماهیت واحد در آن واحد تحت دو تا مقوله متباین قرار بگیره، حالا یا جوهر و عرضی، یعنی یا جوهر و کیف نفسانی، یا نه کیف نفسانی و عینه، یا کم یا متا یا اضافه یا وز جدف هم در آن واحد و هازا امرون محال. هر ماهیتی تحت یک مقوله میتونه قرار بگیره و نسبت مقولات اش با همدیگه تباین به تمام ذاته، امکان نداره تحت مقوله واحد قرار بگیره. تطبیقش بدم، من نحوی دوتا اشکال رو با همدیگه بیان کردم و توضیحاتش رو عرض کردم. الاشکال الاول، قدستوش که لعلا وجود الماهیات فی الذهن اشکال شده است بر وجود ماهیات در ذهن به معنا حصولها به انفسها فی الذهن، به معنای حاصل شده ماهیات به انفسها به عینها در ذهن اشکالاتون، اشکال شده است به اشکالات. الاشکال الاول ان القول به حصول الماهیات به انفسها فی الذهن، قول به اینکه ماهیات به انفسها در ذهن ما حاضر میشن، یستلزم و کون الشیء الواحد جوهرن و عرضن معن، لازمش اینه که شیء واحد در آن واحد هم جوهر باشه و هم عرض باشه. و هو هو محال، چیزی محال هستش. بیان ملازمش به این هستش که ان الجوهر المعقول فی الذهن جوهران، این جوهری که میگه من تعقلش کردم و اومد تو ذهن، خود جوهره، چون ادعای شما این هستش که ذات از ذاتیاتش حفظ شده بناً علی حفاظ ذاتیات، بنابر این نظریه شما حکیم که قائلید که به نفسها به عینها تو ذهن ما میاد، با حفظ ذاتیاتش تو ذهن ما میاد، و هو به عینه عرضان، در این حال اینی که تو ذهن ما هستش یک موجود عرضی هستش، عارض بر نفس ما شده، لقیامهی به نفس قیام العرضه به معروضه، چون قائم شده به نفس ما، قیام یک عرضی به موضوع معروض خودش. و اما بطلان لازم، اما چرا میگیم که این لازمی باطلی داره؟ چون که فل لزوم کونهی قائمن بالموضوع و غیر قائمن بالموضوع، چون لازم میاد که این شی و ماهیت واحد هم قائم به یک موضوع باشد هم نباشد، این تناقض و محاله. الاشکال الثانی ان الماهیت الذهنیه، این بزنیم جلسه بعد چون بحث اندراج رو هم اگه میخوای توضیح بدیم. ها سطر آخر، لازم قول به وجود ذهنی این است که ماهیت واحد تحت دو مقوله متباین به تمام ذات قرار گیرد و این محال است. حسنا این بیان خیلی به اشکال دوم نزدیکه که بذارید هم جلسه بعد که اشکال دوم رو عرض میکنم برمیگردم و این رو توضیح میدم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.